بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. روز آغاز ولایت امام زمان عجل الله فرجه الشریف رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. امام زمان عجل الله فرجه الشریف به تعبیری خاتم الاوصیا است در سلسله اوصیاء انبیاء علیهم السلام، اون شخصیت نهایی امام زمان عجل الله فرجه الشریف. مأموریتی که اون بزرگوار داره با مأموریتی که انبیاء و اوصیاء قبلی داشتن در این جهت متفاوته که او در ظرفی ظهور خواهد کرد که ظرفیت تشکیل حکومت جهانی فراهم شده باشه و ایشون بتواند چنین حکومتی رو تشکیل بده و تا وقتی که این ظرفیت فراهم نشده ایشون ظهور نخواهد کرد. بنابراین انتظار فرج اون بزرگوار به این است که ظرفیت ظهور فراهم بشه و ظرفیت ظهور به این است که امکان تشکیل چنین حکومتی با چنین خصوصیاتی یعنی در سطح جهان فراهم بشه، که اگر اون ظرفیت فراهم شد ایشون قطعا ظهور خواهند کرد، یعنی مشیت الهی اون موقع تعلق خواهد گرفت به ظهور اون بزرگوار. بنابر این برخلاف تصور کودکانی که احیانا بعضی ها مطرح کردند که با توسعه جرم و فساد زمینه ظهور فراهم میشه، اینطور نیست. درسته ایشون وقتی ظهور میکنه که دنیا به تعبیر اون روایت ملعت ظلمن و جورا، ولی این معناشه نیست که ایشون منتظر جرم و جنایت به حد اکثر برسه ظهور کنه، شرط ظهورش اینه. اصلا این نیست. شرط ظهور پیدا شدن اون ظرفیت حکومت جهانی است. اون ظرفیت حکومت جهانی به پیدا شدن آدم‌هایی است که ظرفیت چنان حکومتی رو داشته باشن، که وقتی به قدرت رسیدند گرفتار سکر قدرت نشن. خب این جمله که ماکیاول میگوید که قدرت فسادآور است و قدرت مطلق فساد مطلق میاره، در مورد آدم‌های عادی، همون‌هایی که به تعبیر قرآن حلوعا جزوعا، همین آدم‌های تربیت نشده، فعلا همینه، غیر از این نیست. یک انسان تربیت نشده، حالا یا حیوان درنده یا چارپا یا یه شیطانی است یا ترکیبی از این ستا با غلظت‌های متفاوت، که وقتی قدرت پیدا بکنه اون خوی شهوتش یا غضبش یا حیله‌گریش ظهور بروزش بیشتر میشه. اما اگر انسان تربیت شده در مکتب الهی باشه، اون قدرت هیچ وقت اون رو فاسد نمی کنه. قدرتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام مقصود قدرت واقعی تکوینی و تصرف در عالم رو کار ندارم، که اونم داشتن، اونم اینها رو ذره تکون نمی داد، که اگر می داد بهشون چنین قدرتی نمی دادن. این قدرت رو، قدرت‌های الهی رو که خدا فقط به اونها میده که ظرفیت دارن. اونا که ظرفیت ندارن که خدا بهشون نمیده. اگر مثلا سلیمان چنان قدرتی داره، خب اون سلیمانه. اگر غیر سلیمان بود، اون ظرفیت نبود، چنان قدرتی هم به اون نمیدن. اما علی ابن ابی طالب حالا غیر از اون قدرت واقعی که خیلی گسترده تر از این قدرت ظاهری است، قدرت ظاهریش، خب ما وقتی از حکومت علی ابن ابی طالب صحبت میکنیم که مثلا مالک اشتر فرستاد بر مصر، که مثلا مصر یک استانی از استانهای حکومت علی علیه السلام، این مصری که ما میگیم شامل مصر امروزی، سودان شمالی، سودان جنوبی و شاید منطقه پایین تر از سودان جنوبی، این مصر این یک همچین سرزمین نیست. این یه استانشه، یه استانش ایرانه، که این ایران که ما میگیم شامل افغانستان، تاجیکستان، قسمت بالای این طرف آذربایجان، ارمنستان، تا این ایران که میگیم این ایران، نه این ایران، اینا یه استانهای اون حکومته. ولی بعد ما اون علی رو میبینیم که اون علی 5 سال آخر دوران زندگی اون بزرگوار با اون علی سالهای خانه نشینی که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو 25 سال خانه نشین کردن، به یک شخصیتی با این عظمت رو 25 سال اجازه ندادن از وجودش استفاده بشه. ولی این علی علیه السلام 25 سال خانه نشین، کسی باش کاری نداره، داره چاه میکنه و آب در میاره، با این علی 5 سال این حکومت که با این وسعت ذره‌ای تغییر نکرده. چه بسا علی در دوران حکومت به مراتب سختگیرتره بر خودش تا علی دوران خانه نشینی، چون به تعبیر خودش بالاخره خودش به عنوان حاکم یه مسئولیت‌های بیشتری در رعایت بعضی جهات داره، که اون ولو مثلا حلال مباح حرمتی ذاتن نداره، ولی از یه سری از مباهات هم صرف نظر میکنه، بر خودش سخت گیرتره در دوران حکومتش تا به تعبیر خودش اونهایی که ضعیفترن در این حکومت احساس تفاوت، احساس تبعیض نکنن. نگرانی که در حکومت اسلامی، حکومت واقعی اسلامی همیشه باید باشه، که مردم احساس فقر نکنند، نه اینکه فقیر نباشند، چون بالاخره تفاوت توان اقتصادی هست. البته باید در حکومت اسلامی فقر و زدائی به معنای استفاده از حداقل امکانات فراهم بشه، این از اهداف اقتصاد اسلامی است. ولی وقتی هم اتفاق میفته بالاخره تفاوت فقیر و غنی هست، و فقیر و غنی اگر اون فقرا، اونهایی که امکانات کمتری دارن در مقایسه با دیگران، احساس فقر کنن، این احساس فقر خطرناکه، این ناامنی ایجاد میکنه، این باعث میشود که شرایط برای اجرا و اعمال قوانین و ضوابط شرعی با بحران مواجه میشه. حالا علی ابن ابی طالب علیه السلام دوران خلافت و دوران رهبری ظاهری با علی علیه السلام خانه نشین به اصطلاح چاه کن فرقی نمی کنه، عرض کردم به مراتب بر خودش سخت گیرتره. حالا این شخصیت ها که تربیت شدگان مکتب الهی هستن، این بزرگوار که تربیت شده یه پیغمبره، ببینید معجزه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینیست که حالا ماه رو شق القمر، بله اینا معجزه است، ولی خیلی مهم نیست این معجزات. معجزه پیغمبر این است که کتابی آورده مثل قرآن که تا قیام قیامت هدایتگر ماست و هرچه ما به اون مراجعه میکنیم به اون عمقش به اون کنهش نمیتونیم برسیم. معجزه پیغمبر این است که شخصیتی مثل علی علیه السلام تربیت میکنه، این که علی میفرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این که از این چاپلوسی های ماها که یه حرفی میزنیم برای دل خوش کنه که افراد، یا مثلا حرفایی که شعرا میزنن اغراق میکنن از باب اینکه احسن الشعر اکذبه، اینا نیست، یه بیان یک واقعیته. و این تربیت الهی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میکنه، این یعنی الان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معجزه نشون میده که آقا من آدم مثل علی تربیت کردم، مثل حسنین تو این مکتب تربیت شدن، مثل فاطمه سلام الله علیها تربیت شد. و معجزه بزرگ پیغمبر امام زمان عجل الله فرجه الشریفه که با این فاصله طولانی نسبت به پیغمبر 2.5 قرن فاصله است. 2 قرن قبل، اصلا الان 2 قرن قبل الان که ما این همه امکانات ثبت و ضبط اسناد و شواهد رو داریم، اصلا چقدر تأثیر داره بر من تأثیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد 2 قرن بعد از خودش که شخصیتی مثل امام زمان عجل الله فرجه الشریف رو تربیت میکنه. اینا تربیت های الهی است، بله، ولی اینا تربیت به مدد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. نقش پیغمبر تو این داستان اینجوری نیست که هیچی نیست، بود و نبودش فرق نمی کرد، این نیست. این که من بارها عرض کردم اصلا نمی توانیم ما حتی نزدیک بشیم به دامنه شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینه که واقعا عظمت این بزرگوار خارج از حد تصور ماست. اونی که آدم های عادی از پیغمبر می دیدن، خب یه آدم عادی می دیدن مثل خودشون تو همین شهر مکه مثلا زندگی می کنه، مثل اونا می خوابه می خوره. این مثل این بود که یک تکه کوچکی از یک کوه بسیار بسیار بزرگی بیرونه که اون دیگرانی که نگاه می کنن اونا مثل یه تپهی مثل بقیه تپه ها می بینن، اینقدر یا یه کمی بلندتر از اونا که خب مثلا یه کمی اخلاقش بهتره، امانتش بیشتره، اینا نیست پیغمبر. که پیغمبر اصلا یه کاری کرده، این که ما هی میگیم صلوات بر محمد و آل محمد، این که قرآن میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اینا که از باب همطوری تعارف و تیچه پاره کردن که نیست، که تبلیغات انتخاباتی و این چیزام نیست. این بیان یک واقعیت هاییست، پیغمبر یک چیزیست، یک موجود عجیبیست در داستان خلقت الهی، یعنی معجزه بزرگ خداست. خدا این بساط رو صبورانه پهن کرده تا یکی مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بیاد بیرون. واقعیت اینه، او اگر نرفته بود تا اون قلهی که رفت، مثلا نمیشد چنین حادثه ای اتفاق بیفته، نمیشد چنین اثری رخ بده، نمیشد چنین روزنهی باز بشه بر بشر. او رفت این راه رو، البته او رفت، یعنی بله خدا برد، اما اینکه خدا برد نه اینکه همینطوری دراز کشید رو زمین لنگش هوا کرد خدا برد. خب اگه اینطوری بود که خدا ابو جهل هم میتونست ببره دیگه، اگه اینطوری بود که پس پیغمبر چه ارزشی داشت؟ خب خدا اینو برده اونو نبرده. تبت یدا ابی لهب، خب اون ابی لهب هم میتونست خدا ببره. اینجوری نیست، فرعون و موسی که داستانش این نیست که حالا خدا خواسته خودش همینجوری به قول عوامی دنگش گرفته موسی برود اونجا فرعون برود اینجا، اینجوری نیست. این اراده انسانی است. اصلا این که خدا یه بستر ارادی درست کرده تا تو اون بستر ارادی انسان‌ها این فرصت رو پیدا بکنن تا یکی بره تا قله‌ای مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با قاب قوسین او ادنا برسه، یکی دیگه هم بره اون حضیض جهنم بشود فرعون و غیر مثل فرعون، این قدرت خداست، این معجزه خداست. البته همه عالم معجزه خداست، ولی معجزه بزرگ خدا همینه. حالا امروز روز آغاز ولایت شخصیتی است که معجزه معجزات وجود اون بزرگوار امام زمان، نه اینکه حالا عمرش طولانی، عمرش طولانی چه؟ یه دونه پاره سنگ 5000 سال، 10000 سال، 5 میلیون سال هم عمر کرده. عمر مگه چیز اهمیت داره؟ قلبش تپ 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 میزنه، خونش هم راه میره، غذا هم میخوره و هضم میکنه و هوا هم میده، این خیلی مهمه بر ماها. خب چه اهمیت داره؟ تو داستان انبیاء بنی اسرائیل ظاهرا اون زمان اینجوری عادی بوده. اصلا من این که مثلا داستانه، ببینید دیگه، من اینو که بارها گفتم، نوح علیه السلام قرآن میگه دوران پیغمبری چقدر؟ 9 سال. قرآن که شوخی نمی کنه، تعارف که نمی کنه، اقراق که نمی کنه. بعد این 950 سال دوران پیغمبری، نوح که به دنیا آمد که پیغمبر نبوده ظاهرا، یه مدتی بوده بعد پیغمبر شده دیگه. پیغمبرا که اینجوری نبوده که همین مال حالا عیسی علیه السلام اینجوری بوده، ولی بقیه ظاهرا اینجوری نبوده که مثلا همین ولده پیغمبران. حالا به فرض ولده 950 سال، بعد این 950 سال ظاهر قرآن اینه مال قبل از طوفان نوحه. داستان طوفان نوح نمیگه تا نوح طوفان تموم شد مرد، اینجوری هم نیست ظاهرا. حالا این نوح بالای 1000 سال، حالا 1500 سال تو روایات، اینا دیگه ما عدداش دیگه تو روایات نمیدونیم، ولی خب مردم ندیدیم ما تو قرآن بگن، ندیدیم تو جایی بگن اه تو کی میمیری؟ اصلا الان یه کسی 1000 سال عمر کنه اصلا بچهشون میبینه؟ بچه‌هاش همه چند نسلشون میمیرن دیگه، زنش میمونه. پس ظاهرن داستان نوح یه جوریه که مردم اینجور تعجب نمیکنن که این نمیره، چی نمیمیره؟ شاید اونام عمرشون طولانی بوده، شاید اونام عمرشون طولانی بوده، عادی بوده، نه اینکه همه عمرشون طولانی بوده، ولی عمر این قضیه چیزی نبوده. تو داستان انبیاء بنی اسرائیل فهرستی که البته اینا تو مدارک ما نیست، تو مدارک یهودی هست، تو روایت ما مگر آمده از اونجاها آمده، صحت و صحبشو نمیدونیم، ما نمیگیم حتما کاذبه، ولی فهرست که میکنن انبیاء بنی اسرائیل رو 2000 سال، 2500 سال، 3000 سال، 3500 سال عمر ذکر میکنن. بنابراین خیلی عجیب نیست حالا امام زمان جل الله فرجه و شریف مثلا 1000 نزدیک ورز کنید مثلا 200 سال عمر کرده. این خیلی مهم نیست، مال مثلا معجزه امام زمان این نیست که عمرش طولانیه، مثلا خود وجود نازنین این بزرگوار معجزه است و اون مأموریت که بر عهده داره معجزه است. خواهد یک کلمه بگم، نمیخواستم اینقدر طولانی بشه، عرض کردم اون اول، اینو میخواستم بگم رفتم جای دیگه باز، که شرط ظهور حضرت تحقق اون ظرفیت حکومت جهانی است. شرط تحقق اون حکومت جهانی پیدا شدن آدم‌هایی است که قدرت اونها رو فاسد نکنه، و اون آدم‌هایی که قدرت اونها رو فاسد نمی‌کنه تربیت شدگان الهی‌اند، اونان که به اون حقیقت برسن. اونا که برسن دیگه قدرت توی همه این قدرت ها همون به تعبیر علی ابن ابی طالب اون نمیدونم عطسه بز و آب دماغ بز رو ارزشی نیده، چیزی نیست. یعنی حالا اینجوری بگم، ما آیات میخوندیم رسیدیم به سحره فرعون. اگر امام زمان عجل الله فرجه شریف طبق حالا بعضی روایات داره که 313 نفر مثل سحره فرعون میداشت ظهور میکرد. اگه ما مثل سحره فرعون بودیم که من از این آیاتی نمیفهمم که اینا دارن میبینن که من یعت ربه مجرمن فان له جهنم لا یموت فیها ولا یحیا، وقتی کسی به اینجا میرسه، اگه امام زمان 313 تا از اینا داشته باشه لحظه ای درنگ نخواهد کرد. حالا اون تعداد، حالا این 313 نمیدونیم واقعا حصره یا مثلا چی، من نمیدونم این اطلاع، اینش من نمیدونم، حالا یه تعدادی از اینا باید داشته باشه. به هر حال انشالله که این روز روز مبارکیست برای جهان اسلام. انشالله خداوند برکت مبارکی این روز از این جهت که روز آغاز ولایت اون حضرت هست ما رو هم مشمول عنایات خاص خودش بکنه و انشالله همه ما، همه امت اسلامی، مردم ما ایران در این شرایط سختی که الان قرار داریم، انشالله خداوند خودش شرایط رو برای ما آسان تر کنه و عقل رو به ما بده انشالله، اون عقلی که عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، نه اون عقلی که تلک النکرا تلک الشیطنه، نه اون عقل، این عقل که اینایی که اهل شیطنتن به این عقل ما عبد به الرحمن میگن دیوونگی، این که به همه انبیا میگفتن مجنون چون اینا عاقل بودن دیگه، مجانین به دیگه عاقلا میگن دیوانه، اونا به مردم به انبیا میگفتن مجنون همشون چون اینا عاقل بودن، انبیا عاقل بودن، بعد از ما از نظر مردم اینا دیوانه بودن چون خود مردم دیوانه بودن دیگه، همون اکثرهم لا یعقلون، اینا لا یعقلونش بودن دیگه. حالا انشالله خدا به ما اون عقل رو بده که انشالله تو این صحنه هایی که پیش میاد، مشکلاتی که الان درش گرفتاریم و صحنه هایی که حالا دوباره از مظاهر امتحان شروع میشه، انتخابات شروع میشه، محل تجلی عقل و جهل ماست بالاخره، انشالله که ما عقلمون رو نشون بدیم توی این صحنه ها، نه جهالتمون رو.